بسم الله الرحمن الرحیم. 17 مهر 1400 کلاس برائت استاد احسنی، صفحه 76، ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حلول ماه مبارك ربيع الأول، ماه میلاد پرخیر و برکت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله عزاداری های این ایام محرم و سفر از همه عزیزان به احسن وجه مقبول باشه، ذخیره اون روز مبادا و روز نیاز هممون باشه انشاءالله، و خداوند توفیق بده به حق وجود نورانی و مقدس آقا رسول اکرم بتونیم از زندگیمون بهره وافر ببریم، بهره کافی ببریم، بهره شایسته ببریم و احساس خسارت نکنیم و راهمون رو خدا نشون بده، دستمون رو بگیره به اون سمتی که موجبات رضایت و خوشنودی خود پیامبر اکرم، رضایت و خوشنودی آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف از ما را رهنمون کنه. واقعا این خیلی وقت دوباره کنه، یعنی من فکر میکنم این شناخت مسیر خیلی اهمیت داره و این مهمه که آدم جهل مرکب نداشته باشه، مصداق اون آیه نباشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین زل، میگه بالاخترین اعمالا، اون کسانی که از نظر عمل زیانکارترین افرادن. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. همش در دنیا کار انجام داده، تصورش هم اینه که من دارم کار خوب انجام میدم. خیلی بده آدم تصور داشته باشه کار خوب انجام میده اما واقعا کار صحیح انجام نمیده. مصداق کار خوب چیه؟ من حالا لازم نیست حتما آدم کار بدی رو انجام بده بعد فکر کنه کار خوبه. خیلی وقتا کار مهمی رو انجام میده اما کار اهم رو کنار گذاشته. اینا مصداق الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آقا ضرورت و کار اهم امروز اینه، واجب تعیینی عینی در زمان حاضر فلان عمله، مثلا بحث تولید علم، بحث تلاش در علم دینیه، بحث اینه که انسان تمام وقت و تمام فرصت و تمام هم و غمش این باشه که در علم دین تلاش بکنه. به قول مقام معظم رهبری، نرم افزار جامعه اسلامی رو ایجاد بکنه و حالا بره سراغ مثلا کارهای غیر اهم، بره سراغ مثلا مواردی که تو اون موارد درسته در آدم وظیفه انجام میده اما افرادی که توانایی انجام اون کار رو دارن زیادن. مثلا به خودمون، آقا شما فرض بکنید استاد حوزه علمیه شدن، روزی 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا درس دادن، خب خودش هم یه وظیفه‌ایه، خودش هم یه کار پسندیده‌ایه، اما این میزان، دارم به خودم میگم، این میزان آدم هی درس بده به دیگران این اولویتشه. حالا یا نه یکی دوتا خب ضروریه، شکی درش نمیتونیم بکنیم، اما بیش از این اون جدا اولویت های ماست. مثال دارم میزنم، یا نه اولویت های ما اون کاری که از دست ما برمی آید و از دست دیگران بر نمی آید کار دیگه ایه. به طلبه علوم دینی مثلا توی یک فضای علمی تخصصی وارد شده فقه و اصول بخونه، مثلا کار اولویت دارش اینه که تو روز این میزان 7 ساعت 8 ساعت 10 ساعت زمان بذاره برای کار علمی، یا اولویتش اینه که 2 3 ساعت کار علمی بکنه بقیه رو بره کارهای دیگه ولو کارهایی که به نظر کارهای خوبی هم هست. این اولویت سنجیدن ها و اولویت ها رو پیدا کردن یک کار واقعا مشکلی، خیلی هم سخته و در هدایت انسان در سعادت انسان هم خیلی تأثیر داره، خیلی تأثیر داره. که این آیه آیه عجیبیه، آیه عجیبیه. نه من که وقتی فکر میکنم اصلا این آیه رو تأمل میکنم متحیر میشم، یعنی چی آدم باید چی کار بکنه. و اینه دیگه بالاخره فوق طاقت انسان که از آدم نخواستن مشخصه، فوق اون قدرتی که خداوند به ما داده که از ما نخواسته. ان الله خوندیم دیگه، لا یکلف چی بود آیهش خوندیم، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این واضحه. اما تو همین میزان هم آدم بالاخره دغدغه داشته باشه، مهمه مشورت بکنه با بزرگترها، مشورت بکنه با اونایی که مسیر رو رفتن، مسیر رو بلدن، با مشورت گرفتنها، با عرض توسل خدمت حضرات معصومین علیهم السلام، با راز و نیاز با خداوند متعال، کنار اینها، همه اینها رو کنار هم قرار بده. و یکی از خواستهای اصلیش این باشه که اون اولویت اصلی رو به من خدا نشون بده. حضرات معصومین، آقا بقیت الله العظم عجل الله فرجه الشریف، اون راهی که موجب رضایت تو هست، اون راهی که وظیفه من هست، اون راهی که من باید طی بکنم، سپری بکنم تا اون راه رو درست به مقصود برسونم، اونو به من نشون بده، با اساتید مشورت کنه. اون مسیری که مسیری هست، مسیر مطلوب به نظر میاد چه مسیریه، جمع بین اینها یه مسیر رو انتخاب کنه. وقتی مسیر رو انتخاب کرد دیگه با تمام تلاشش، با تمام هم و غمش، با تمام اون ذهنیتی که نیاز داره برای پیمودن این مسیر گام برداره، با گام‌های استوار و غیر لرزان. خدا توفیق بده به ما اول بتونیم اون اولویت‌هامون رو بشناسیم، و دوم توفیق بده در مسیر تحقق اون اولویت هایی که برای ما تعریف شده و ما باید اون مسیر رو طی کنیم ثابت قدم باشیم انشاءالله. خب بحث ما در ادله احتیاط بود، رسیدیم به دسته سوم، روایات داله بر وجوب احتیاط. خب اینجا مرحوم شیخ هفت روایت رو آورده، این روایت رو هم مرور کنیم که بعد از اینکه روایت میاره به این روایات دو سه تای اولش تک تکی جواب میده، اینها رو بحث میکنیم. اول روایات رو ببینیم. اولین روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج از کافی شریف که گفتیم هر جا معمولا شما سر به سند علی ابن ابراهیم ببینید، همین یک به قول معروف گوشلندیه به ما که این از کجا اومده، از کافی اومده. میگم علی ابن ابراهیم ان ابیه، خب این که واضحه. و محمد ابن اسماعیل، که محمد ابن اسماعیل عطف به علی ابن ابراهیمه، و محمد ابن اسماعیل انل فضل ابن شازان، که محمد ابن اسماعیل ابن بزی ثقه، فضل ابن شازان نشابوری ثقه، جمیعن ان ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی. یعنی علی ابن ابراهیم ان ابیه از ابن ابی عمر و صفوان نقل کرده، محمد ابن اسماعیل ان فضل ابن شازان هم از ابن ابی عمر و صفوان نقل کردن، یعنی ترکیبش کنی شاید 4-5 تا طریق اونجا به دست بیاد. جمیعاً ان عبدالرحمن ابن حجاج. خب این سند از اون سندهایی هست که اصطلاحاً تو اصطلاح بهش میگن صحیح اعلایی، یعنی صحیح هست که در صحتش هیچ تردیدی نیست، بل اتفاق همه صحت این رو معترفن. ما مثلا تو بحث صحیح یکی از اون راه‌هایی که میتونستیم توثیق راویان رو به دست بیاریم بحث توثیق ائمه رجاله، یعنی اون کسانی که صاحب کتاب رجالن، شیخ طوسی و کشی و به قول معروف نجاشی و اینها آمدن شخص رو توصیف کردن. من اصطلاحاً بگم بد نیست. معمولا یه اصطلاحی دارن تو رجال به مثلا شیخ طوسی که اومده مثلا فلان راوی رو توصیف کرده بهش میگن مزکی، با رزه نه با دالزار، مزکی یعنی کسی که اومده طرف رو تعریف کرده. تزکیه به معنی رزه به معنی اینه که او رو صاف کرده، گفته آدم خوبی هست، تعریف و تمجید کرده، میگن مزکی. بعد یه بحثی تو رجال دارن، حالا حالا متأخرین کمتر، اما قبلا خیلی بحث مفصل بود که آقا در اثبات به صحابت یک راوی، در اثبات به صحابت یک راوی آیا تعدد با این اصطلاح، شما خواستید بگردید بحث با این اصطلاح تعدد مزکی، این اصطلاحات ما میگن که بعدا خواستید بگردید پیدا کنید بخونید راحت بگیریم، اصطلاحات خیلی مهمه. تعدد مزکی شرط یا وحدت مزکی کافیه؟ آیا کسی که میاد توصیف میکنه اگه یه شخص باشه مثلا نجاشی بیاد توصیف بکنه کافیه یا تعدد مزکی شرطه، باید دو نفر بیان اون راوی رو توصیف کنن، مثلا هم شیخ توصیف کنه هم بگی نجاشی، درسته؟ خب اونجا برخی ها قائل بودن که تعدد مزکی شرطه، برخی ها میگن نه وحدت مزکی کافیه، که اگه بخوام از نظر کبروی بحث کنیم بحث میره زیر مجموعه بحث کلی که آیا قول ائمه رجال از باب شهادت معتبره یا از باب رجوع به اهل خبره. اگه شما بگید از باب شهادت معتبره، خب در شهادت، شهادت اگه در موضوعات باشه تعدد در شرط معروف اینه، شهادت در موضوعات معروف اینه، حتی اختلافیه اما معروف اینه که تعدد درش، اما اگه از رجوع به اهل خبره باشه خب وحدت درش کفایت میکنه، زین این کبرا میشه بحث کرد. خب حالا اینو من میخوام فقط یه اشاره بکنم، یا گاهی وقتا به گوشتون برسه خوبه. ما میگیم که چی؟ اختلاف نظر دارن، ولو معروف اینه که وحدت مزکی کافیه، اما بعضی قائلن که تعدد مزکی شرطه. اگر شما یه سندی رو پیدا کنید که در این سند راویانی که در این سند وجود دارن طبق همه مبانی ثقه باشه، حتی طبق مبنای اون کسانی که در مزکی تعدد رو شرط میدونن، به این اصطلاح میگیم صحیح اعلایی، یه صحیحی که از نظر صحت اجماعیه. این سند هم همینه، غیر از حبیحه که ابراهیم ابن هاشم باشه، بقیه اونطوری که تو ذهنمه افرادی هستن که وثاقتشون ثابت شده است، مزکی اونها متعدده، یعنی هم شیخ تزکیه کرده هم مثلا نجاشی. طبق سخت گیرانه ترین داری بگید طبق سخت گیرانه ترین مبنای رجالی سند معتبر، سند صحیح. خب حالا این روایت سندش هم خیلی بحثی درش نیست، واضح هم هست. سأل تو ابو الحسن علیه السلام عن رجلین، این عبدالرحمن ابن حجاج، خب عبدالرحمن ابن حجاج فقیه بوده، یعنی از اون اصحابی بوده که مثل زراره و محمد ابن مسلم و اینا، حالا توی رتبه های بعدی، چون عبدالرحمن مال زمان امام کاظم و امام رضاست، اونطوری که تو ذهنمه، این عبدالحسن هم احتمال امام رضا داره، احتمال امام کاظم داره، تو این اصحاب از اون کسانی بوده که مفتی بوده و فقیه بوده. میگه سوال میکنه عن ابو الحسن از امام کاظم یا امام رضا، حالا نمیدونم، عن رجلین اصحاب سیدن، دو شخصی هستن در حال احرام با همدیگه شریکی سیدی انجام میدن، رفتن اون قدیم هم توی بوده خلوت بوده یه سید پیدا میشده، مثلا رفته بودن تو اونجا، یه دفعه دیدن یه بز کوهی یا آهو یه گورخر یه چیزی با قول معروف اونجا داره میپلکه و گفتن بریم شکار با هم دیگه. اشتراکی رفتن یه شکاری در حال احرام انجام دادن. الجزاء بینهما، آیا این کفاره ای که باید بدن کفاره مشترک دونگیه به قول اصطلاحی، یا آقا با هم دیگه رفتیم؟ به قول من اگه الان نمیدونی تری هست کنه نوجوانی ها جوانی ها میرفتن چی؟ میرفتن تو قطار مثلا میگفتن اون موقع مد که این ترمز توقف به قول معروف اضطراری قطار رو میکشیدن و تو کوپن با هم اول میگفتن شرط میکردن دونگی جریمش دونگی بود. آقا هرکسی اینو کشید جریمش دونگی. یه بار اتفاق که ما بودیم اتفاق و بعد هم کار کردن، حالا نمیدونم الان چجوری اون موقع اون وسط قطار وسط چیز وایستاد وسط با قول معروف بین دو ایزگاه وایستاد و اینا گفتن جریمش دونگی میدیم دیگه. خب اینا میگه اینطوریه، با هم رفتن شکار کردن دونگی حساب کنن، بگه آقا با هم شکار کردیم کفارش هم یه شطوره به فرض، حالا نصفشو من میدم نصفشو تو میدی، او علی کل واحدن منهما جزا، یا نه هر کدوم باید بگید مستقلن آقا تو شکار کردی یه شطور باید قربانی، تو هم شکار کردی باید یه شطور قربانی کنی. این که با هم شریکی اومدید یک سید انجام دادی دلیل نمیشه که کفارتون مشترک و دونگی باشه. سال قشنگی هم هست. حضرت فرمودن بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید. حضرت فرمودن نه، دونگی و مشترک نیست، کفارتشون رو جدا باید بدن. یعنی نفر اول باید یه شطور جداگونه قربانی کنه به خاطر این سیدی که انجام داد، نفر دوم هم جداگانه. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلک. عبدالرحمن حجاج میگه خب فقیه بوده دیگه، میگه بعض از اصحاب اومده بودن از من از این مسئله سوال کردن، فلم حدر ما علی، جواب نداشتم بهشون چی بدم، بگم آقا مشترک شاید مشترک نباشه، بگم نه نمیدونم. فقال حضرت فرمودن اذا اصبتم مثل هذا، اگر مثل این مورد برای شما اتفاق افتاد که حالا بحث میکنیم مثل هازا، هازا مشاران الیهش کجاست؟ مشاران الیهش این واقع است، یعنی اگر چنین سیدی چنین واقعی اتفاق افتاد حکمشو بلد نبود، یا مشاران الیه هازا سؤاله، یعنی ای عبدالرحمن بن حجاج اگه کسی اومد از تو سؤال کرد و تو جوابشو نمیدونستی، بعدم بحث میکنی توضیح میدی، فلم تدرو ندونستی تو کشیه، فعلیکم بل احتیاط، شما باید احتیاط کنید، حتی تسألو عن فتعلم، بل سوال کنید علم پیدا کنید. خب دارم میگه فعلیکم بل احتیاط، هر جا شبهه حکمیه بود که من جمله بحث ما شبهه تحریمی هم یکی از مصادیق شبهه حکمی است. مثال سوال هم از شبه حکمی است، سوال از شبه موضوعیه که نیست، حکم رو نمیدونم، هر جا شبه حکمیه بود فعلیکم بل احتیاط منها از شبه حتی تحریمیه الفقدان الناس لفقدان الناس شنه خواب اینگه از راه تازه اومدی؟ خب شنه سفر به خیلی بوده. این روایت اول. روایت دوم موثقه عبدالله ابن بزاق. چرا میگه موثقه؟ چون در صدر سند اینو من از تهذیب آوردم، در تهذیب ضمیر داره، ببینید ضمیر داره، من تغییرش ندادم، فقط با توجه به سند قبل اومدم مرجع ضمیر رو اینجا نوشتم، با توجه به سند قبل من میفهم که مرجع ضمیر انه در تهذیب حسن ابن محمد ابن سماع است. میگه انه یعنی حسن ابن محمد ابن سماع. حسن محمد ابن سماعی کی بوده؟ واقفی بوده و در وقت هم خیلی شدید بوده، اما ثقه است، پس میشه به خاطر حسن ابن محمد ابن سماعی میشه چی؟ روایت موثق. عن سلیمان ابن داوود. سلیمان ابن داوود هم اونطور که یادمه سلیمان ابن داوود منقری به نظرم اونم عامیه اما ثقه است، توی که تو ذهنم سلیمان داوود اهل سنت. ان عبدالله ابن وزا، عبدالله ابن وزا توصیق داره، امامی هم ظاهر، خب این روایت میشه موثقه. قال کتبت و الی العبد صالح علیه السلام، نامه نوشتم به امام کاظم مکاتبه. یتوار القرص، سوال در مورد چیه؟ سوال در مورد وقت مغربه، وقت نماز مغرب و ایناست. میگه یتوار القرص، قرص خورشید مخفی شد. و یقبل اللیل، شب داره نزدیک میشه، اقبال. ثم یزید اللیل ارتفاعا، اون سیاهی داره بالا میره، بالا رفتنش هم چیه؟ زیاد شد. و تطر عن الشمس، خورشید هم که مستتره. و ترتفع فوق الجبل عمره، بالای کوه هم سرخی پیداست، داره همه اوضاع میده. و یعذن عندنا المؤذنون، مؤذنای اهل سنت هم، مؤذنون منظورش اهل سنته، داره اذان میگه. فاصلی این اذن، آیات نماز بخونیم. و افطر، افطارم بکنیم. ان کنت صائما فاصلی و افطر، ان کنت صائما اگه روزه دار بودم. او انتظر حتی تذهب العمرة التي فوق الجبل، یا صبر کنم تا سرخی بالای کوه از بین بره، کلن آسمان تاریک تاریک بشه، اون سرخی از بین بره. حضرت فرمودن فکت و علیه ارالک ان تنتظر، نظر من اینه که صبر کنی حتی تذهب العمره، تا اینکه عمره بره. و تأخذ بالحائطه بدینک، و کاری رو انجام بده که احتیاط در دینت باشه. حائط به معنی چیه؟ اصل حائط باره دیواره. احتیاط هم از این باب میگن، احتیاط که دور دین انگار یه حصاری داری میکشی، یه دیواری میکشی که دین کاملا مسئول و محفوظ باشه از گزند هجوم، حالا مثلا دیوار که میکشن هجوم حیوانات و مرد دشمن و اینا. احتیاط هم از این باب، از دیوار گرفته شده. حائط هم همینه. آقا میگه اون چیزی رو که موجب حفظ دینت هست اونو عکس کن. خب اینم داره میگه در موارد شبهه تأخذ بالحائطه لدینه، که این حالا بعدم باید بحث کنیم که این حمره‌ای که اینجا گفته میشه چیه. من اینجا فقط اشاره کنم، اینو فردا میرسیم صحبت میکنیم. اهل سنت وقت اذان مغرب، وقت افطار در ماه رمضان رو که میگیرن، وقتی میگیرن که خورشید بگید مخفی بشه، غروب، غروب اصطلاح میگیم، غروب. غروب رو چی میگیرن؟ وقت نماز میگیرن. غروب رو وقت افطار میگیرن. اما شیعه معروف و مشهور بین شیعه اینه که میگن مغرب، و بین غروب و مغرب بودن 20 دقیقه تقریبا، 15 دقیقه 20 دقیقه تفاوته. و مراد از مغرب هم بگیم ذهاب عمره مشرقیه، یعنی رو به مشرق. وقتی خورشید در مغرب غروب میکنه، مقابلش، نقطه مقابلش تو آسمان سرخی دیده میشه. دقت کرده باشید اینطوری هست. هر وقت اون سرخی مقابل از بین رفت، وقت مغربه. ولو در اون به قول معروف غروب، ولو در اون طرف مغرب، اونجایی که خورشید داره غروب میکنه، هنوز سرخی وجود داشته باشه، اون یه وقت طول میکشه تا از بین بره. خب میگیم ذهاب عمره مشرقی. اینجا حالا مراد از این که اینجا داره میگه که تذهب العمره چیه؟ اون فوق میگه ترتفع و فوق جبل عمره، بالای کوه عمره ای هست. اون عمره مراد عمره مشرقی است، مراد عمره مغربی است. اینا یه بحثی داره که اینا رو بعدا باید در موردش صحبت بکنیم. خب این بین دیدگاه اهل سنت، دیدگاه شیعه. یه اشاره بکنم خوبه. ما فکر کنم یه بارم اشاره کردم، ما تو بحثای روایمون بعضی بحثای روایی فقهی داریم که روایاتش در هر دو طرف به حدی زیاده که ادعای تواتر درش بعید نیست. روایات متعدد داریم. مثلا یکی از اون مواردش در مورد همین به قول معروف وقت افطار ماه رمضان، حالا بیشتر تو نای افطارش. تو وقت افطار ماه رمضان روایت متعدد داریم که وقت افطار غروبه. روایت متعدد هم داریم که وقت افطار مغربه. خدا رحمت و عنایت الله بهجت هم از نظر فقهی و وقت افطار و غروب میگرفت، وقت نماز مغرب رو نه، ایشون تفکیک میکرد بین وقت افطار و وقت نماز، میگو از نظر وقت افطار افطار غروبه، وقت نماز مغربه، ایشون فتواش این بود. روایت متعددی داریم هم از این آیه که وقت افطار غروبه، هم از این آیه که روایت متعدد داریم وقت افطار مغربه. یکی از اون بحثای چالشی تو بحث فقه هم بحث. حالا اینو بعد از صحبت این دو حدیث سوم، حدیث کمیل، که این حدیث کمیل رو در امالی هم شیخ مفید تو امالی خودش نقل کنه، هم شیخ طوسی در امالیش، که امالی شیخ طوسی بخش های اصلیش یعنی اوائلش ظاهرن، امالی طوسی خوده شیخ طوسی یعنی املا کرده نوشته شده، بقیهش رو پسر شیخ طوسی، یعنی پسر شیخ طوسی با توجه به مواردی که از پدر شنیده بوده اومده تکمیل کرده، یعنی امالی طوسی قسمت های زیادیش رو پسر شیخ طوسی که معروفه به مفید ثانی، که معروفه به مفید ثانی هست، پسر شیخ طوسی تکمیل کرده. حالا اونی که اینجا حالا من آوردم اینو از امالی طوسی آوردم، میگه اخبرانا محمد ابن محمد محمد ابن محمد کیه؟ امالی طوسی داره میگه محمد ابن محمد، محمد ابن محمد شیخ طوسی که محمد ابن حسن هست، آره حقیقت میدونه این محمد ابن محمد کیه؟ من اصلا اشتراک نذاشتم، شما نمیگه اشتراک نذاشتی؟
الان از
پایتون استفاده میکنم. خب این محمد ابن محمد کیه؟ حقیقت محمد پسر محمد
شیخ مفیده،
شیخ مفیده محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفیده رجال آیه حقیقه ورد خوبه. حالا هر چی سرچ کرد، حالا من نمیدونم سرچ کرد
سرعت سرچ
پایینه، حالا ازمین که سرعت سرچ من پایینه اب نداره طوری نیست. شیخ مفید استاد شیخ طوسی، شیخ مفید استاد شیخ طوسی دیگه محمد ابن محمد. خب اینم بگم، حالا ما رفتیم بود توی حاشیه، امروزم بگیم بعد نیست، ما دورهای تاریخی جالبی داریم تو بحث اوج شیعه، یکی از دورهای اوج شیعه زمان شیخ مفید و شیخ طوسیه، از اون اوج شیعه عجیب هم هست، توی تشییع جنازه شیخ مفید معروف چند هزار نفر شرکت، یعنی آمار عجیبی 30,000 نفر همچی چیزی، عجیب آمارش که خیلی عجیبه، یعنی از اون دوران اقتدار، یکی از دوران اقتدار شیعه همون زمان شیخ مفید و طوسیه، دقت میکنید دقیقا با حکومت آل رویه است، همزمان با حکومت آل رویه است، تو زمان مثلا شیخ عباس یا صفویه علمای مجلسی، دوران مجلسی نمیدونم بهایی، دوران به قول معروف شخور عامدی، از اون دوران طلاییه، یکی از دورانهای طلاییه شیعه است، میبینید مقارنه با صفویه است، این هر زمان حکومت همراه بوده دونسته چی پیش رفت کنه. دوران علامه خدا رحمت علامه هلی یکی از اوجهای شیعیان هست، اونجایی هست که علامه زمان سلطان خداوند است، که همون کی بود بعد از حمله مغول که میره علامه شیعه میکنه، میره خداونده رو چی؟ آره سلطان خداونده، اونها اون زمان اون سلطان، یعنی تأثیرها شکی درش نیست، اینا رو آدم نمیتونه توش این کار بکنه. خب میگه چی؟ میگه که اخبرانا محمد ابن محمد قال اخبرانا ابوالحسن علی ابن محمد ابن کاتب، این علی ابن محمد ابن کاتب برای ما مجهوله، نمیدونیم که نمیشناسیمش. حدثنی ابوالحسن زکریا بن یحیی الکنجی که تو وسائل نقل کرده یحیی زکریا بن یحیی تمیمی، حالا من اینو نتونستم وقت نشد کامل رو جستجو کنم. زکریا ابن یحیی تمیمی با این تعبیر ما توثیق داریم، یعنی نجاشی توثیقش کرده سرس. نمیدونم زکریا یحیی کنجه علاقات همون باید باشه، یعنی یک تعبیر دیگه باشه، یه لقب دیگه از او باشه. قال حدثنی ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری. ابو هاشم هم بالاخره از کسانی است که توثیق داره و تو این سند اون علی ابن محمد کاتب یه داره درش، ما نمیدونیم که نمیشناسیمش. قال سمعت الرضا علی ابن موسر علیهم السلام یقول ان المؤمنین صلوات الله علیه قال لکمل کمیل ابن زیاد. امام رضا از امیر المؤمنان نقل میکنه که حضرت به کمیل گفت فیما قال، در اون وصیت هایی که حضرت به کمیل داشت، یا کمیل اخوک دینک فحتت لدینک بماشه، برادر دینته. حالا اینو میتونی معنی بکنم یعنی چی؟ یعنی آقا اون کسی که شما میتونید برادر واقعی حساب کنید دین، شما برای برادرت خیلی تلاش میکنی مراقبت میکنی، اما دین از اون مهمتره. اخوک دینک، برادرت دینته، فهدت به دینکه به ماشه، برای دینت هر میزان میتوانی احتیاط. خب اینم فهدت امر کرده، امر ظهور در وجود. روایت چهارم حدیث عنوان بصریه که میگه وجد تو به خط شهید. اینو از وسائل من نقل کردم، نتونستم تو کتاب شهید پیدا کنم. حالا به نظرم شاید توی منیت المرید اونجا ها باشه، شاید حالا پیدا بگردم، شاید پیدا کنم. حالا اینطوری داره: وجد تو به خط شهید محمد ابن مکه، منیه برای شهید ثانیه، درسته؟ برای شهید ثانیه اونجا نیست، شهید اول نام کنه. اینو من پیدا نکردم، این از کتاب شهید، شاید ذکرها جایی باشه نمیدونم. وجد تو به خط شهید محمد ابن مکی. صاحب وسائل میگه وجد تو به خط شهید، شاید یه کتاب بوده دست صاحب وسائل بوده به ما هم نرسیده باشه، احتمالش هست. من دیدم به خط کی؟ به خط خود شهید اول من دیدم. قدس سر و حدیثن طویلن ان عنوان البصری، یه حدیث طولانی از عنوان بصری، عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام از امام صادق، یقول فی سل العلماء ما جهلت، از علما هر آن چیزی که نمیدانی سوال، و ایاک ان تسالهم تعنتن، مراقب باش سوال نکنی برای تجربتن، برای تجربه، برای که امتحان کنی، آزمایش کنی، سوال نکنی که آزمایشش کنی. تبلیغ رفتی شما روستار یا نه؟ رفتی؟ بعضی وقتای روستای پیرمردی دارن تا شما رو میبینن یه سوال میکنه که آقا اصلا عیار طرف رو بسنجه. این مثلا برای یه پیرمردی دارن تو روستا که وظیفه‌ش اینه که آخوندی که میاد روستا اینو آخوند نیادن. اومده بود یه جا رفته بود آخوند پیرمرده، سوال کردن بلد نبودن، پس فرستاده بودن آخوند در این وارد بی آخوند بلدی. خب میگه که آقا و یاکه ان تسالهم تعنتن و تجربتن، مبادا از علما سوال کنه، ولی اونا رو آزمایش کنی، امتحان کنی. و یاکه ان تعمل به رأی که شیا، مراقب باش، برحذر باشین که به نظر خودت عمل کنی. و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد و الیه سبیلا. میگه تا هر میزانی که راه داره در تمام امورت احتیاط رو انجام بده. ما تجد الیه سبیلا یعنی تا میزان ممکن در تمام امورت احتیاط کن. و هرب من الفتیا، هر بک من الاسر، از فتوا دادن فرار کن، از اینکه مرجع تقلید بشی فرار کن، همونطوری که از شیر فرار میکنی. ولا تجعل رقبتک عتبه، و افته خودت و گردن خودت رو عتبه و محل گام دیگران قرار نده، یعنی بار دیگران رو به دوش نکش. خب اینم داره میگه که خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد و الیه سبیلا. یادم بحث میکنیم که به خصوص این روایت و روایت کمیل، این دوتا ظهور در استحبابشون خیلی قویه. اینا رو بعدا بحث می‌کنم. مرسله شهید قول النبی صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرمود ده ما یوری بک الا ما لا یوری بک. یعنی چی؟ معنا کن این روزی. اینو معنا کن رو بازم.
میره
رها
کنم
چیزی
رو که
ایرویک داری
ازش.
ایرویک داری
ایرویک
داری روباتیک ایرویک از ایرویک یعنی میگه ورزش ایرویک جایز نیست. آبا آقا میفهمش ورزش ایرویک ایرویک ها اینا جایز نیست. نه جدی
تاریخ
نه درست معنا کن جدی معنا درست معنا کن
یوربی از غیبه دیگه
شکر یا ده ما یوری بود یعنی رها کن اون چیزی رو که موجب تردید توست شک توست الا ما لا یوری بود به کاری که یقین داری درسته. یعنی اگه تردید کردیم کاری که کار یقین داری درسته. مثلا من دو شبهات تحریمی فقدان نفس نمیدونم شربه توتون حرامه یا جایزه. اگه ترکش کنم یقیناً یقین پیدا میکنم که کار خلاف شرعی انجام ندادم چون نهایتاً مباح دیگه کار مباح ترک کنه که آدم به جای برنامه بخوره به جای برنامه بخورم نه. اما اگه این کار انجام بدم احتمال داره حرام بشه. ده ما یوری باک الا ما لا یوری باک عیناً تطبیق میشه در شبهات تحریمی عیناً تطبیق میشه نتیجهش هم احتیاط میشه. چرا؟ چون احتیاط موجبه یقین است به این که هر چه وظیفه بوده است من انجام دادم در حالی که مرتکب شدن موجب شک و ریب و تردیده. بله آیا حقیقتا معنا که احسن بله من جواب شما ندید آقا بودم
برای موضوع
قدر مسرده
هم میشه
در این باشه. بله قدر مسرده هم میشه. ببینید این روایتی که شاید شیخ اینجا نقل کرده ببینید متن ببینید میگه که ده ما یوریبک الا ما یوریبک یه زیل اینجا داره میگه فانک لن تجد یه زیل اینجا نقل کرده توی کتاب توی ذکر که شهید اینو نقل کرده زیل نداره کلن همینه ده ما یوریبک الا ما لا یوریبک. اما تو کنز الفواید کراجکی اونجا روایت اونطوری نقل شده زیلو داره اونطوری داره قاله و من خاف الله سخط نفسه و عن الدنیا. اولش میگه از هر کسی از خدا خوف داشته باشه نفسش رو از دنیا سخط یعنی منع میکنه منع به نظر و قال ده ما یوری بک الا ما لا یوری بک آخرش اینه فانک لن تجد فقد شیئا ترکته لله عز و جل. اگه کاری رو برای خدا انجام بدی کاری رو خود برای خدا برای خدا ترک کنی بطولی. اگر کاری رو برای خدا ترک کنی فقد او و نبود او رو اصلا درک نخواهی کرد. انقدر خدا جایگزین بهت میده انقدر جایگزین میده حالا این شوربتتان انجام ندادی حالا این مایه رو که برای مشکوک بود انجام ندادی حالا این حرفه رو که نمیدونستیم دروغه یا دروغ نیست نگفتی غیبت یا غیبت نگفتی حالا یک کار انجام بده اینقدر جایگزین خدا میده که اساساً فقد اون رو درک نمی کنه.
رضایت
آره هر کس خدا بده سخط نفس و عن دنیا عنم میگیم یعنی معنی از دنیا راضی نمیشه. آره حالا سخط نمی باید
رضایت سخط الهی
سخت با تازار معنی خشم معنی رضایت هم معنی خشم معنی خشم هم نیست قید و نقطه من به نظر معنی سخت اینجا سخیه است نفس و روح شده سخت قید و نقطه نیست سخیه از سخاوت دیگه از سخاوت میاد بعدم نفس و روح سخت نفس و عن دنیا به معنی رها کردن اونها باید باشه. حالا من اونها میام چون از سخاوت دیگه ظاهرا از سخیه است که همون سخاوت باشه. خب شیشمی هم مرسله بعدی از شهیده، قال و قال صادق علیه السلام لکه انتن زر الحزمه و تأخذ بالحائطت لدینک. خب برای تو اینه که انتن زر الحزمه، حزم به چه مناسی نفیدا کن، حزم هم ببین من یادم نخونش، حزم هم چی بود؟
تصمیم.
آره دوراندیشی. آره بلده حضر همین معنی دوراندیشی و تعمل و تصمیم امرار با دوراندیشی بود به نظر همین. آقا میخواد کارا دوراندیشی داشته باش و تحقیز بلهایت دینه و در تصمیمت هم کاری رو انتخاب کن که دینت رو مسون بداره، احتیاط اینم امر کرده و تحقیز بلهایت صرف کنه بس میکنه. یک روایت آخری هم اینجا نقل شده که این روایت رو تو مجامع حدیث ما نیست، اما توی لابلای عبارات هست به عنوان روایت صاحب حدایق نقل کرده، یعنی صاحب حدایق اونجا که بحث احتیاط رو بحث میکنه اینو به عنوان روایت نقل کرده، اما من نگاه میکنم که کلمات مجلسی اینها هم بود اما به عنوان روایت اونجا نبود، اون یه ضرب المثل تقریبا مانند. حالا اینطوری نقل شده لیس بنا که بن ان استراد من سلک طریق الاحتیاط، هر کس راه احتیاط انتخاب کنه و به پیمایت از صراط از راه راست سقوط نمی‌کنه. لیس بنا که بن ان استراد من سلک طریق الاحتیاط. با میشه روایات تقریب استدلالم بگیم، حالا تا برسیم تا اونا بشه. میگیم در این روایت امر به احتیاط شده، امرم ظهور درسی داره بگید وجود در شبهات تحریمی فقدان نص احتیاط به چیه؟ به ترک فعل. در شبهات تحریمی احتیاط به ترک دیگه، پس ترک فعل مشکوک در شبهات تحریمی فقدان نص طبق ظهور این روایت واجب میشه، چون میشه مصداق احتیاط. خب این تقریب تا مناقشه فکر کنید روش، ببینیم جلسه بعد رفقا چیزی رو میکنم در این مورد اظهار فرض بکنم. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.